بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. خیلی خوشبخت هستیم خدمت دوستان. چند دقیقه ای رو مستعد میشم. بحث بیداری اسلامی که دوستان یه بازدیدی هم داشتن از این خانه، از بحثایی هست که مدتی تو کشور ما رایج شده و بحثای مربوط به این تحولات منطقه عربی به خصوص و شمال آفریقا با بیداری اسلامی معمولا صحبت میشه. ما میگیم بیداری اسلامی، غربی ها میگن بهار عربی، هر کس یه چیزی میگه. این بحث بیداری اسلامی که ما داریم خیلی ربطی به این موضوع نداره، یعنی اصلا مسئله بینون مللی و این کشورهای اسلامی مثل تونس و مصر و عراق و اینها در بر نمیگیره. یعنی اینا ممکنه اصلا بیداری اسلامی باشه، ممکنه اصلا که یه جاهایی هم نباشه. یعنی بحث بیدار اسلام یه بحث عمیق تر از این هاست و ما میتونیم در پرتو بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی فعلی خودمون و خدمتتون عرض کنم آینده و گذشته خودمون رو ببینیم. حالا وقتی اینو شناختیم میتونیم سایر کشورها رو با همین شاخص بسنجیم که هنچی بحثی هست بیداری اسلامی. اولین سوالی که شاید مطرح بشه اینه که بین بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی فعلی چه مناسبتی وجود داره؟ یعنی این دو تا با هم چه نسبتی دارن؟ کسی میتونه بگه؟
من فکر میکنم که بیداری اسلامی که تو منطقه هست،
منطقه دقیقا شد اصلا فاکتور بگیریم
بیداری اسلامی،
الان فرض میگیریم در مصر حسنی مبارک داره حکومت میکنه و هیچ فرقی نکرد، این دو سه سال اصلا هیچ کاری نداریم ما، فعلا بحث خودمون رو میخوام.
توی ایران الان شما دارین بحث میکنید؟
بله، انقلاب اسلامی خودمون و بیداری اسلامی، اینا چه نسبتی به هم دارن؟ اگه اینو بفهمین همین یه کلمه رو اینجا از ما یاد بگیرین بسه.
بیداری انقلاب زایده بیداریه، یعنی بیداری اول اگر صورت بگیره بعد منجر به انقلاب میشه، انقلاب اسلامی. همینطور که این بیداری اسلامی که زمانی که الان دوستان توضیح دادن از اول مباحث، این بیداری صورت گرفته تا اینکه به انقلابی منجر شده در جمهوری اسلامی.
یعنی بیداری اسلامی ریشه دارتر از انقلاب اسلامیه.
اگر بیداری صورت نگیره غفلت باشه انقلاب نمیشه که، اول باید بیداری باشه به نظر
من.
انقلاب اسلامی موج چهارم بیداری اسلامی در واقع. ما در دوره های قبل بیداری اسلامی داشتیم، ولی تفاوتش اینه که در واقع در دوره های قبل یه رهبر نبوده که در واقع به عنوان یک هدایتگر باشد. در بیداری اسلامی یک در واقع
موج چهارمش خوب گفتیم، اما قبلا رهبر نبوده، یعنی چی بوده؟ تو مردم سر خودشون چیز میکردن؟
تعهد نبوده، ولی خب کسی که واقعا بتونه مصالح رو به خوبی تشخیص بده، ضعف رو بشناسه و مردم به خوبی بتونه هدایت بکنه به این شکل نبوده. در واقع بحث ولایت فقیه از زمان انقلاب اسلامی ریشه دار میشه و در واقع به اون سمت حرکت میکنه.
خیلی خوب، دیگه دوستان نکته‌ای ندارن؟ یکی دیگه از دوستان اون طرف صحبت کنه.
تمدن نوین اسلامی به نظر من نوع
چی؟
تمدن نوین
نه علاوه بده اون نشد،
انقلاب اسلامی که در واقع بخشی از تمدن نوین اسلامی ماست، شکل ماندگار بیداری اسلامیه که انشاءالله بتونیم به صورت سالم.
نه یه بار دیگه بگین چی شد؟ نفهمیدم. انقلاب اسلامی شکل
ماندگار بیداری اسلامیه.
خب بقیه شکل غیر ماندگارش چیه؟
شکلهای دیگه انقلاب هایی که صورت گرفته به صورت بیداری اسلامی، حالا با رهبریت های متفاوتی که در گذشته بوده، اینها خب
ماندگاری چیه؟
ماندگاری نه ماندگاری تاریخی، این که ما بتونیم با صحت و سلامت اینو به پایان برسونیم و یه جایی به دست آقای امام بسپاریمش تا به نهایت برسیم.
خب این میگم ماندگاری؟ خیلی خوب. حالا مگه امام زمان حالا اومدن که ماندگار شده؟
ما امیدواریم که ماندگار بشه.
از کجا میدونین که این تا زمان امام زمان مونده؟
امیدواریم که ماندگار بشه. برای همین دوره هم جمع نشدیم؟
اینجا؟
برای این دوره همایش.
خب میدونم دوره هم جمع شدیم که استدلال نشد که خانم. خب این که ماندگاری به امام زمان حرفی نیست. ولی مگه حالا امام زمان اومدن که شما بتونین این استدلال رو بکنید؟
خب ما منتظران امام زمان هستیم. البته من نظر شخصیمو عرض کردم.
خیلی خوب. اشکال نداره نظر. خوبه خیلی خوب. مطمئن بفهمم شما.
به نظر من انقلاب اسلامی ریشه در بیداری اسلامی داره. یعنی بیداری اسلامی در سیر تاریخ اتفاق افتاده.
درست.
از دوره قاجاریه و این جنبش‌های اتفاق افتاده به صورت سلسله وار تا رسیده به انقلاب اسلامی و ثمر داده. یعنی ما از دوره قاجار دوره ناصرالدین شاه داشتیم، روحانیانی که اومدن مردم رو رهبری کردن، بر ضد اون استبدادی که تو زمان خودشون بوده این جنبش‌ها رو انجام دادن و اینا آروم آروم
تکامل پیدا کرد.
تکامل
بیده کرد. این خوب. این نظر برشون که صلوات بفرستین. این سلام حتی بقیه دوستانم بد نبود صحبت، این تقریره ایشون بهتر بود. اگر نه ما هم با خانم قبلی هم انشاءالله ما هم آرزو اینو داریم، موافقیم. ما آرزو داشتن با استدلال دوتا سن آخه باید استدلال جوری باشه که همه رو قانع کنه. بله این نکته که گفتن درسته. ببینید بیداری اسلامی جریانیه که از دو قرن گذشته در جهان اسلام روی داده. کاری هم به وقایع دو سه سال اخیر و حتی به انقلاب اسلامی هم نداره. یعنی اگه انقلاب اسلامی هم نبود بیداری اسلام قبلا بوده و از دو قرن پیش شروع شده در جهان اسلام. حالا بدون میگم به چه سیری. بعد این حلقه های بیداری اسلامی هی کامل تر شده و منجر شده به انقلاب اسلامیه. پس میشه گفت انقلاب اسلامی معلول بیداری اسلامیه. سوال من این بود چه نسبتی داره؟ پس بیداری اسلامی اعم از انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی یکی از حلقه های بیداری اسلامی جدا نیست. یعنی شما میتونین انقلاب اسلامی ها در بستر و حلقه های بیداری اسلامی تحلیل کنید، میشه، اشکال ندارد. مثل که شهر شما در افق کشور تحلیل کنید، ایران را در افق آسیا تحلیل کنید، میشه. ایران جزوی از آسیاست، اصفهان جزوی از ایرانه، اینجا جزوی از اصفهانه، اینطوری تحلیل کنید. معلوله نسبتشون. اما از یه جایی خود این انقلاب اسلامی علت بیداری اسلامیه. مثل این چیزا هست، ایستگاه‌های رلوا مثلا برای تلویزیون می‌سازن، می‌زنن امواج میاد توی شبکه مثلا برج مثلا رله برق یا امواج اینا رو می‌گیره، تقویت می‌کنه، به پست بعدی می‌فرسته. انقلاب اسلامی از یه جای خودش علت بیداری اسلامیه نسبت به این حوادث منطقه و جهان اسلام. پس هم معلول نسبت به گذشته اجمالاً، بعد خودش اینا رله کرده در دستگاه خودش ریخته تقویتش کرده، علت حرکت های بعدی شده. این اگه متوجه بشین وقت متوجه اهمیت بحث میشین که اگه کسی خواست ریشه انقلاب اسلامی بفهمه میتونه تو بیداری اسلامی این را پیگیری کنه. خب حالا خود انقلاب اسلامی خودش سه مرحله داره که اینو تو بیداری اسلامی هم ما میتونیم پیدا کنیم ولی خیلی ضعیف‌تر. یه مرحله مرحله نهضته. انقلاب اسلامی خودش به سه بخش تقسیم میشه. یکی نهضت‌ها که بعضی از این کشورهای اسلامی تو مرحله نهضتن، مثل فلسطینی‌ها، مثلا مصری‌ها، مثل عراقی‌ها، نهضت دارن اینا. هنو پیروز نشدن. ما خودمون تا قبل از 22 بهمن نهضت داشتیم. یعنی رژیمی بود مثل رژیم مثلا محمد رضا شاه، رژیم پهلوی، امام نهضتی به پا کرده بود. نهضت انقلاب اسلامی در بوده نفی بود مرحله بعدی نظام اسلامیه، اول نهضت اسلامیه، مرحله بعدی نظام اسلامیه، که نظام اسلامی نهضت اسلامی را از حالت سلبی به حالت ایجابی تبدیل میکنه. از 22 بهمن به بعد انقلاب نهضت اسلامی شد نظام اسلامی. همش انقلاب اسلامیه و ولی مرحله اولش نهضت اسلامی بود که از سال 41 لااقل از امام شروع شد، ولی ریشه هاش مال قبل، یکیش همین مشروطیته، نهضت تنباکو گذشته است. اینا همش نهضت اسلامیه، ولی از 22 بهمن به بعد شد نظام اسلامی، سلب به ایجاب تبدیل شد، یعنی یه نظامی ساخته شد دیگه، حکومت استبدادی و طاغوتی نبوده. اما آیا تمام میشه انقلاب اسلامی؟ نه، مرحله یه بعدی هم داره. اونده که دوستمون گفتن خانم شماره 3 قبل از اون خانم آخری، تمدن اسلامی هم هست، یعنی نظام اسلامی از این به بعد باید تبدیل بگه تمدن بشه، تمدن اسلامی. پس شد 3 مرحله انقلاب اسلامی: بیداری، نهضت اسلامی، نظام اسلام که الان درش هستیم، تمدن اسلامی. تمدن که حلقه آخر تمدن اسلامی مهدویته. ببین میتونیم از توی اینجا خودمونو پیدا کنیم ما. خب ما همین که در مرحله نظام اسلامی هستیم، از تمام کشورهای اسلامی الان جلوتریم، چون هیچ کشور اسلامی الان در مرحله نظام اسلامی نیست. برخی از کشورها ادعاشو دارند، مثل ترکیه، مثل عربستان، ادعای نظام اسلامی دارن، ولی نظام های اسلامی چون نظام های کاملی نیست، یا افراطیه یا تفریطی. مثلا عربستان یه نظام قشریه، خیلی بی بنیان و متعصبانه اسلامی داره، ولی واقعا اسلامی نیست. شما دوستان ما میگفتن که تو مرز عربستان و کویت یه جاده یه هست اتوبان، خانوم های سعودی اینا خب ثروتمندن، ماشین های شاسی بلند و شیکا اینا دارن، اینا روزای جمعه میان، چون تو عربستان رانندگی برای زن ممنوعه، جرمه، میان تو این اتوبان کویت ویراج میدن تا عصر، از صبح تا عصر. خدا شکر کنین تو ایران رانندگی میتونین شما بکنین، اونجا ممنوعه. تو عربستان میان صبح جمعه توی این اتوبان کویت ویراج میدن، شب برمیگردن. رانندگی تو عربستان ممنوع. این نظام اسلامشون اینطوریه. حالا خودشون انواع فساد دارن حاکمانشون، ولی ظاهرا خودشون اول عکسایی که ازشون هست، دختراشون سشون توی آمریکا و اینا بی حجاب و مشروب خورا اینا، ولی ظاهرشون یه حکومت متعصبانه وهابیه. یا ترکیه، اونم ادعای اسلامی داره، اما چه اسلامی؟ هیچ خانم محجبه ای نمیتونه وارد دانشگاه بشه، هنوز باید رئیس جمهور ترکیه روز چند بار با عکس آتاتورک تعظیم کند. و اینا اسلامی نیستن. تازه حالا اگه اسلامی هم باشن، اینا تمدن برتری تمدن غرب رو پذیرفتن، ما نپذیرفتیم. ما قبول داریم. ببینیم برتری تمدن یعنی برتری فرهنگی. برتری فرهنگی ما نپذیرفتیم، که برتری فرهنگی ما از آن خودمون میدونیم، مسلمان ها. ما معتقدیم برتری فرهنگی ما داریم، نه اونها. برای همین هم شما الان محجبه هستین، برای همین هم ما نماز میخونیم، برای همین هم ما جامعه اسلامیه، ما رمضان روزه میگیریم، گوشت سگ و خوک نمیخوریم. حالا بگذاریم رستوران بعضی وقتا گوشت الاغ اینا مردم میدن، اما حرامه، یعنی گوشت ذبح شده اسلامی میخوریم، مشروع فروشی نباید کشف اینا، این احکام اسلامی دیگه. ما برتری فر، برای همین اسم بچه هامون زهرا و علی یا رضاست، حسینه، اینا برتری فرهنگی میشه دیگه. وقتی به اینا اعتقاد داشته باشیم میشه بحران هویتی، بحران فرهنگی. پس تفاوت شد 3 مرحله: نهضت اسلامی، نظام اسلامی، تمدن اسلامی. ما هنوز به مرحله تمدن وارد نشدیم، ولی برتری تمدن اسلام را قبول داریم. و معتقدم هستیم آینده تمدن بشر که همون مهدویت، از آن انسان‌های آسمانیه، نه انسان‌های زمینی. این اعتقاد ما شیعیانه. خب حالا این بیداری اسلام که گفتیم در مرحله نهضت منجر به انقلاب اسلامی شده، 4 مرحله داشته در تاریخ. یه مرحله اولش از مصر شروع شده، دو قرن قبل وقتی ناپلئون بناپارت به مصر حمله کرد و مصر را اشغال کرد، ناپلئون بناپارت منادی انقلاب فرانسه بود. وقتی به مصر رفت، لشکرکشی ناپلئون به مصر و فرانسه به مصر یه لشکرکشی عادی نبود که اروپایی‌ها بخوان یه کشور رو فتح کنن. شروع کردن تحقیر فرهنگی کردن که ما اروپایی‌ها بالاتر از شما هستیم، شما مسلمان ها چیزی نیستید، پس باید مثل ما لباس بپوشید، مثل ما فکر کنید، مثل ما حرف بزنید. این دفعه حمله اینها یه حمله خاصی بود، حمله پشت حمله نظامی فرانسوی ها به مصر یه حمله فرهنگی بود، یه عقبه فرهنگی بود که انقلاب فرانسه برای اینا آورده بود. مصری ها در مقابل این حمله فرانسوی ها یه واکنشی نشون دادن، به این واکنش کن بیداری اسلامی. دو قرن پیش، از 200 سال پیش این شروع شد که شما که میخوان به ما یاد بدین ما چی تو زندگی کنیم، چی تو لباس بپوشیم، چی تو غذا بخوریم، ما خودمون داریم اینا را، لازمی است شما ما یاد بدین. این تقابل اسمش شد بیداری اسلامی. ما نمیخوام مثل شما باشیم. اونا میگفتن نه ما برتر از شماییم، سلاح داریم، پیشرفته تریم، استعمارگر بودن دیگه. اینا میگفتن نه ما میخوام مثل خودمون زندگی کنیم، شما برتریم، ما بر شما نمیبینیم. اول به زور اومدن، حالا میخوان فرهنگشون هم تحمیل کنن. اون موقع هم که ماهواره و اینترنت و فیسبوک که نبوده که، زور میگفتن. این تقابل اسمش شد بیداری اسلامی. بعدن این عمیق تر شد، به کشور ما رسید، از جهان عرب در جنگ های ایران و روس به کشور ما رسید. وقتی که برخی از این ایالت های ما را روس ها جدا کردن، آذربایجان و قفقاز و اینا را، اینا هم شروع کردن همین حرفا رو به ما زدن، روسا. بعد انگلیسا افغانستان رو جدا کردن. اینا کم کم به ایران هم رسید این موج. ایرانی ها هم واکنش نشون دادن، منتها شد موج دوم بیداری اسلامی که شد همین مشروطه که شما در یکی از مراکزش قرار دارین. منتها ایرانی ها از مصری ها تقابلشون عمیق تر بود، یعنی فقط مقابله نظامی نکردن، مقابله سیاسی کردن. گفتن خب چی؟ اونا گفتن ما پارلمان داریم، شما که ندارین پارلمان، شما یه شاهی سیبیل کلوف دارین زور میگه. گفتن خیلی خب ما شاه ها نمیخوام، پارلمانتون هم بد نیست، ببین پارلمانتون چیه، پارلمانتون ما میخوایم، اما دلیلی نیست مثل شما باشیم، ما پارلمان رو میگیریم مثل شماها، نماینده من انتخاب میکنیم، اما نمیخوام خانوممون بی حجاب بشن، میتونیم دیگه خم نمازم بخونیم، ربطی به هم نداره. چی گفته هر کس پارلمان شما رو بیاره بود مثل شما زندگی کنه؟ نمیخوایم. ما یه درجه بالاتر از مصریا بودیم، گفتیم پارلمان از شما میگیریم، سلاح هم اگه خواستین ازتون میگیریم، اما مثل خودمون زندگی میکنیم، مثل خودمون عقد میکنیم، مثل خودمون میمیریم، قبرستونمون هم مثل خودمون باشه، گوشت خودمون هم میخوریم، گوشت گوسفند گاو میخوریم، نمیخوام مثل شما باشیم، اذان هم میخوام بگیم. اینا آخه اینا سلسله همه رو با هم میدن. وقتی میخوام مثل در قفقاز وقتی روسا اومدند، اینا وقتی که مناطق مسلمان رو گرفتن، همه چی رو با هم میخواستن تحمیل کنن، اسم ها رو عوض کردن، قرآن ها رو سوزوندن، اینطوری بوده. فکر نکنین شما الان در تلویزیون خودمون یه بار نشون میداد در اندلس که غرب جهان اسلامه، همین اروپای مثلا بوسنیا، جنوب پرتغال، اسپانیا و اینا امروز میشه، اینا وقتی که غلبه کردن بر مسلمون ها و سلسله های اسلامی را اونجا برانداختند، نمیذاشتن اینا نماز بخونند و مسلمان باشن. وقتی شب ها اینا باید در خونه هاشون را باز میذاشتن. این هست تو تاریخ اندلس ها، توی پرتغال الان بعضی روستاها اینطوریه، اینا هنوز در خونه هاشون را نمیبندن. تلویزیونشون میداد ریشش اینه که اینا خب در را میبستن نماز میخوندن، نماز میخوندن یا غذای زپ اسلامی میخوردن. نگفتن در باید باز باشه که مامورین تفتیش عقاید ما هر وقت خواستن وارد خونه های شما بشن. یعنی شب و نصف شب مسلمانه بیچاره خوابیده، مامورین مسیحی میمدن توی خونه ببینن این چی کار میکنه. ببین چه فاجعه‌ای بوده. ما اصلا از این صحنه ها یک مورد تو محله جلفای خودمون نداشتیم که مثلا روحانیون ما یا مسلمان برن تو خونه مسیحی یا ارامنه ببینن اینا چی کار میکنند. یعنی هیچ وقت حتی یه مورد ما در جهان اسلام چی کاری نکردیم. اینا که این همه ادعای آزادی خواهی یا چیز دارند، یعنی چی کاری با ما کردن. پس مرحله دومه شد مشروطیت ایران، مرحله سوم نسبت مشروطه شکست خورد و از بین رفت. رضا خان تو ایران روی کار اومد، قسمت فرهنگی شروع شد. بیداری اسلامی یعنی از اول نظامی بود، واکنش نظامی، بعد واکنش سیاسی، بعد فرهنگی. با انقلاب اسلامی واکنش تمدنی بیداری اسلامی شروع شد، یعنی بیداری اسلامی وارد مرحله تمدنی شد و با تمدن غرب سعی کرد خودش رو به رو ببینه. این چهار مرحله یه که ما سعی کردیم ابعادش رو توی همین خانه مشروطیت و خانه بیداری اینا تقابلش رو نشون بدیم. مثلا شد مرحله نظامی، مرحله مشروطیت، مرحله سیاسی، مرحله فرهنگی، مرحله تمدنی. حالا شما این کشورهای اسلامی که موج بیداری یا منها هست، اگه به سنج ببینیم که در کدوم از این مراحل قبول قرار دارن، آیا مثلا مرحله اول هستن، دوم هستن، کدوم مرحله میتونن اینها ببینن. این میشه حاصل بحثی که ما در رابطه با بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی به نظر میاد یه بحث مختصری داشته باشیم. بله، ما خدمتشون هستیم دوستان.
سلام
علیکم.
خدا قوت دستتون درد نکنه. فرمودین که ما الان در مرحله چهارم یا تمدن سازی اسلامی هستیم. وضعیت ما تو همین مرحله چهارم به چه شکله؟ چه سابقه‌ای پشت سر گذاشتیم؟ چشم اندازمون نسبت به آینده چطوریه و الان جایگاهمون تو بحث تمدن نوین اسلامی چه جایگاهیه؟ در مراحل ابتدایی هستیم؟ از مراحل ابتدایی
هستیم؟ بله، از ابتدایی. بله،
نوعی توضیحی.
ببینیم اینکه ما در چه مرحله هستیم. اول بگویم ما یعنی کی؟ یعنی حوزه های ما، دانشگاه های ما، مثلا جوانای ما، محققین ما، نظام ما، هر کدوم یه جور باید تعریف بشه. از بقیه کشور اسلامی وضعمون بهتره، این شکی نیست. اصلا ما شیعیان نسبت به سنی ها وضع بهتری نسبت به تمدن داریم، چون اونها بیشتر مقلدن، ما بیشتر مجتهدیم و اونا تو این زمینه، مخصوصا که اونا علماشون فوق‌العاده قشری و عقب موندن، به خلاف علمای شیعه که هم در بحث‌های عقلانی، هم عرفانی، هم کلامی قدرتشون خیلی بیشتره. اونا تو این زمینه بیشتر مقلدن و حتی نتونستن با زمان و مکان بیان جلو. لذا در زمینه تمدنی حرفی ندارن. به قول شهید مطهری جهان اسلام غیر شیعه در یه افراط و تفریط قرار داره، یا افراط وهابیت و قشریگری یا تفریط تجدد معابی. سمبول تجدد معابی ترکیه است، آتاتورک. سمبول قشریگری عربستان و افغانستان طالبانه و الان داعش. و عجیبه که اینا به هم میرسه دوتا جریان. لذا اینا از ابتدای تا این چیزا محرومن. نمیدون که میبینین مثل جریان داعش که دونین اینا مثلا یه جاهایی اسم اماما که باشه سر میبارن، مثلا اسمی که علی باشه توی مناطق شیعه میپرسن اسم چیه، اسم این بچه چیه، اگه گفت علی یا حسن یا زهرا سرشو میبارن. این طوری هن. تو فکر کنی اصلا با این آدی اصلا میشد حرفی داشت؟ حالا فکرم نکنی آدم های مثلا چیزی هن. خیلی این اصلا نماز نمیتونن بخونن. اینا یه لشکری دارن، لشکری چچن ولی روسی هن. اینا ماهی 10 میلیون تومن حقوق میگیرن. خدا فکر کنی روسیه کمونیست که اصلا دین نداشته، حالا مناطق مسلمان نشینش اینا رو برداشن از اینکه لش کرده روز کردن آوردن بندخن به جونه عراقی ها سوریای بدبخ. همین هم که جگر میخورن آدم میخورن همین هم لش کرده چچنن. خب این فکر کنی چقدر از اسلام سرش میشه که بخواب بسن بهش گفتن اینا این شیعگان علی رو خدا میدونن باید کشتشون. این چیز سرش نمیشه. خب میگم اینا از مراحل ابتدایی و بدوی هن اصلا، یعنی اصلا ما چیشو با اینا بگیم. خود عربستان هم اگه دوستان رفته باشن میبینن جاهای مناطق غیر شیعه به نظر من مناطق عقب موندهیه، به خاطر اکثرا به خاطر علما، علمای اسلامی سنی اصولا آدم های عقب موندهیه. من نظر شخصیمه غیر از علما شیعه هستن که معمولا نسبت به تحولات زمان جلوان. این خودش یه نکته. از اون طرف هم همون که شهید مطهری میگه افات و تفرید دارن اینا. از اون مدر مرحله تمدن از تمام کشور اسلامی مسلم جلوتریم این، اما تا اون تمدن ایدئال هم خیلی فاصله داریم. برای اینکه تمدن ساختن کار مشکلیه، مخصوصا که الان تمدن قبل رقیب ماست و قدرتمنده، رسانه داره، قدرت نظامی داره، قدرت اقتصادی داره، قدرت ماهواره‌ای و فرهنگی داره و اینها مقابله باش خیلی سخته. من الان خونه هایی در همین اصفهان میشناسم که مطلقاً صدا سیمای ما رو نمیشنوند. از صبح بی بی سی روشنه، فیلم چیز 500 هزار تا کانال صبح تا شب کانال میکنه، یعنی اصلا نمیدونه اخبار داخلی چیه. یعنی وقتی میاد بیرون اصلا بیرون براش عجیبه، یعنی دنیاش فقط ماهواره است. هستند خانواده هایی در همیشه، حتما شما هم میشناسید، شاید خدا دونم داشته باشه نمیدونم، ولی یعنی این چیزیه که الان فرهنگ رایج شده. پس این یه قدرته دیگه. اون این یه این پیر هفته قبل ما یه مراکش یا دعوت کرده بود، مانده بود اینجا استاد دانشگاه بود، اسمش چی بود؟ فرید چی؟ فرید مروان. با خانمش هم استاد دانشگاه بود، میگفت که وهابیا توی مراکش و شمال آفریقا اصلا آخونداشون گفتن تلویزیون ایران نگیرین، صدا سیما ایران این بسیار خطرناکه و هر کس اینا ببین جادوه، جادو میکنه. خودم تعجب کردم چرا خودمون رو جادو نمیکنه. گفت که این میترسن از صدا سیما ایران، میگن این عقاید جوون ما رو میدزده. عجیب، میگه وحشت کرد دارن از اینکه کسی. همین گفت بچه من وارد ایران شدی، میگم من میخوام مختاره ببینم. خیلی جالب بود تاثیره. همین خودمون تونستیم رو اون طرف تاثیر بذاریم، قدرت رسانه، قدرت بالاییه. منتها خب اونا فیلمایی که درست میکنن خب میلیارد ها خرج میکنن. مثلا ما شاید مثلا این فیلم که اخیراً راجع پیامبر داره پخش میشه که مثلا بتونه اون فیلم قبلیه مصطفی عقاد را مثلا تکمیل کنه، 100 میلیارد خرج شده برای 2 ساعت. این تکنیک خیلی بالا مثلا، یه چیز خیلی عظیمیه. خب تو حالی بود از اینا خیلی ساخته، این طور که حتی ساخته نمیشه، ولی قدرت رسانه قدرت مهمیه. حالا برای اینکه یه تمدنی شکل بگیره خب رسانه هم باید قدرتمند باشه. ما نسبت به کشورهای عربی و منطقه قدرتمندترین، پاکستان و هند و اینا، ولی نسبت به غرب خب رسانه اونها خیلی قدرتمنده، دانشگاه ها همینطور. ولی ما در مرحله ابتدای تمدن هستیم، این شکی نیست، ولی کار مشکلیه. رهبری برای اینکه تمدن شکل بگیره 5 تا الگو داده. یکی بومی سازی علم، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، تحول در علوم انسانی، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی. خب سبک زندگی ما هم سبک زندگی دعواست دیگه. ما خون سازیمون اسلامیه، شهر سازیمون اسلامیه، معمارمون اسلامیه. ما الان می نمیدیم صفویه این میدان نقش جهان رو ساخته، این هم بهشون فوش میدن شاه بودن بعد بودن چی بودن. حالا خود ما چی ساختیم؟ میدان چیز برج میلاد، یه برج منار درست کردیم، یه دونه آنتن گذاشتیم آخرش. این چیش به چیز به فرهنگ ما میخوره؟ یه یعنی میدان امام علی ساختیم. و میدان امام علی خدایی قشنگ تر از میدان نقش جهان. بله نقش جهان دیگه. خب بس نتونستیم در هنر خلاقیت داشته باشیم، باید داشته باشیم. اینم کسی از خارج و داخل و اینا نیست، باید بشینیم فکر کنن مهندسامون، آرشیتکتامون، معمارامون، ببینن چطور میتونن از سبک معماری صفوی جلوتر برن. میشه تمدن، تمدن که بی خود نمیشه که، حساب کتاب داره. باید سبک زندگی، خونه سازی، همه چی، کار سختیه که بتونیم ما این آره کنار بزنیم یه الگوی بهتر بذاریم جاش. اون خیلی سخته، میشه تمدن. این شروع شده، ولی اینکه حالا این در سبک زندگی در بیاد چیزی بشه کار مشکلی.
با سلام و وقت بخیر. نقش ما به عنوان مسلمان آینده این کشور، نقش ما به عنوان معلمان آینده این کشور
که هم بد خطیم هم ریز می نویسیم،
در این الگوی تمدن سازی چیست؟
نقش شما یعنی خانمای معلم هیچی، بیان این جلسات ها بشین قشنگ بشین گوش کنین دا، بعد با دقت که گوش کردین اینا رو یاد بگیرین دا، آدم بتونین. نقش اولتون این میشه سوال خوب بپرسین. ببینین خط این که نقشتون چیه، اول شناخت تمدنه، که تمدن اسلامی رو بشناسین. یه چیزی تعبیری آقای دکتر ستوسایی نست داره به نظرم خیلی قشنگه، ایشون میگه ما تمدن داریم، غرب هم تمدن داره، ما زیر زمین هامون، تعبیره ایشونه، میگه معادن، تمدن به معادن تشبیه میکنه که معادن پر باری زیر پای ما هست، بلد نیستیم استخراج کنیم. غربی ها اتفاقا چیزی ندارن، وانمود میکنن استخراج میکنن. و باید ما از اینکه منابعمون غنیه، معارفمون غنیه شکی نیست. ما امام صادق داریم، امام رضا داریم، اینا بی نظیرن، انسان کاملن، اما بلد نیستیم اینا درست استخراج کنیم. غربی ها اینا را ندارن، اما دستگاه استخراجشون خوبه. این مهمش اینه، تمدن آینده اسلامی استخراج معارف اسلامیه به زبان روز. این زحمتی باید بکشین، هر کدوم شما میتونید یه سرباز فرهنگی باشید، ولی اولین شاخصی که باید داشته باشین باید صورت مسئله رو بدونین. جنگ امروز و دهه بعد و دهه های بعد جنگ هویتیه، جنگ نظامی نیست، جنگ سیاسی نیست، جنگ جناح بندی های سیاسی، حتی این جنگ هسته ای هم نیست، اینا بی خوده، اینا خیلن، حتی این قضیه هسته ای هم یه قضیه اصلی نیست، جنگ جنگ فرهنگیه. اونا براشون این بسیار، الان این کره شمالی سلاح هسته ای داره، برزیل سلاح هسته ای داره، هند داره، ولی برای اونا مهم نیست، فقط ایران مهمه. تازه ایران که سلاح هسته ای هم نداره، تازه بچه رنجه میکنن، برای اینکه ما چیزی داریم که کره شمالی نداره، برزیل نداره، هند نداره، فرهنگ داریم و با این فرهنگ میتونیم به 1.5 میلیارد مسلمان وصل بشیم. کره شمالی کسایی که رفتن کشور تو سر خور بدبخت، صد رحمت به کره جنوبی، این کشوریه که صبح پا شیپور باید بزنن مردم از خواب پا، همه با هم از خواب پا میشن، همه هم یه دست لباس میپوشن، همه هم یه دست بایدن بخوابن. این چه کشوریه؟ یک حکومت پادشاهی هم داره، پسر رئیس جمهور قبل میشه رئیس جمهور، یه حزب کمونیست هم داره، پدر مردم ها 100 ساله در آورده. آخه این کشور برای کی الگو میتونه باشه؟ این کره شمالی اینه وضعش دیگه، دوستان ما هم هستن ولی خیلی کشور عقب مونده و بدبختی هن و مردم در فشارن. معلومه که این کشور الگو نخواهد شد. اما ایران خب مسئله است واقعا، الگوی ایران بله هست، اصلا ببینید شده، یعنی هر کس میاد، این که میگن امواج تلویزیون ایران رو نگیرین وهابیا، چون شده الگو، یکیش همین خود مثلا خانومایی که در ایرانن، همه الگوی واقعا زنا در ایران حکومت دارن، اصلا این در کشور اسلامی اصلا اینطور نیست، واقعا نیست، یعنی هیچ خانواده و چیزی در ایران فوق العاده قویه، الگوی زن ایرانی قوی تر از من حتی شهرهای بزرگ ها میگم، شهرهای دهاتا مثلا مرز نشین ها نمیگم، ولی در ایران این هست، برای خیلی از اینا ایدئالن اینا. بفهم شما سوال خاصی داری؟ بفهم. نه من نمیشنوم.
الان وضعیت ایران خودمون میدونیم چیه، ما معلمایم که الان تو جامعه هستیم و دو روز
بعد وضعیت ایران چیه بفهم؟
بله
چیه بفهم؟
خب الان ادامه بدم. بعد حالا مبحث هویتیه، همین الان ما مشکل هویتی داریم، یعنی ما خودمون که الان اینجا نشستیم شاید خیلی مشکل داشته باشیم با همین. الان ما چیکار کنیم؟ حالا شما فهمیدین شناخت، بقیه‌اش چی؟
همه
شناخت چجوری به وجود، چجوری بفهمیم، از کجا شناخت پیدا کنیم؟ راه رسیدن به شناخت
مولوی میگه گفتا چه کنم، گفت همین که چه کنم، این که خیلی خوبه. اول اصلا بگم چه کار کنم که شناخت پیدا کنم، یعنی این باید بعد اون یه دغدغه بشه، تو برای انسان غذا خوردن دغدغه است، نفس کشیدن در فرهنگ هم باید دغدغه باشه، برای شمایی که سرباز فرهنگی هستین. وقتی انسان تو شما خانم وقتی یه روز سری میخوان بخرین، تمام شهر و بازار رو زیر پا میذارین که رنگی که میخوان بخرین، درسته؟ یه لباس که میخوان بخرین، کفشی که میخوان، یه جایی شما نمیگم ها، بعضی خانم ها دیگه نصف شهر رو گز میکنن که یه کفش بخرن، درسته؟ حالا همین شناخت رو همین کارا بکنین، نصف همتی که هم جنسای شما میخوان یه کفش بخرن از اون مدلی که میخوان، نصفش نه یه دهمش، اگه روی همین شناختی که گفتین بذارید به اون شناخته میرسید.
خب من فکر کنم همه افرادی که اینجا هستن دغدغه رو دارن، ولی خب شناخت از من برام چی رو بشناسم، هویت از کجا شروع کنم بشناسم؟
خب اول ببینید، خب بچه تا بخونین دیگه، اولش کتاب از همه دادین هویت چیه، بعد بفهمین بحران هویت، همین که احساس میکنین هویتتون به خطر افتاده این خوبه، و حالا دو شعاره بحران هستین تو خانواده دون، توی فامیله دون، توی محله دون، توی سبک زندگی دون، توی شهر سازی دون خطره دیگه. یعنی الان هویت همین بچه ها، از همین بچه ها، از بچه قندق شروع کنیم، بچه های چششو که وامی کنه یعنی تمام این لباس و سیسمونش انگلیسیه، همیشه بحران هویت دیگه. این بچه شما لباس بچه میرین بخرین یه لباس فارسی نیست، دقت کردین شما سر تا پا انگلیسیه لباس بچه، از قنداق بچه پوشک بچه انگلیسیه تا این تخت گهوارش، این بچه چششو که وامی کنه پاپی باید ببینده مامی یا چی اصلا دیگه. خب این وقتی بزرگ میشه میخوان چی بشه واقعا؟ خب این بحران هویت، خب این خودش یکیه. ما میتونیم شما این مقابله کنیم، یه لباس ما بچه‌هامون بپوشیم که معمولی باشه، واقعا نیست الان مثلا این تولید کنن، اینم خارجی ها درست نکردن، تولید کننده داخلی خودمون. یا یه جوونو من میبینم بعضی وقتا سر تا پا این لباس انگار اصلا چیزه صفحه کتابه از این شعر انگلیسی ها چیزا اینا. خب این بحران هویت دیگه، بحران چیه؟ یا تو گوشش یه چیز گذاشته اصلا اینجا نیستن. خب اینا خب صورت مسئلهش اول درک کنیم آسیباشا، این آسیب خیلی سنگین شده جامعه ما، اگه یه هم داره جلو تر میره آدم میبینه. خب این مقابله میخواد دیگه، اولا صورت مسئله را درک کنیم، ابعادش رو ببینیم تو زندگی خودمون. و مثلا من یه چیزی که ممکنه شما خانم و حتما باش سر کار داریم، حتما هم پیدا میکنین، سعی میخواین جهیزیه بگیریم برای خودتون یا خواهرتون یا خانوادتون. جنس ایرانی هست، فرنگی هم هست، یخچال مثلا، نمیدونم جارو برقی، تلویزیون، ایرانی میگین یا خارجی؟ بله همه گفتن خارجی. این همین دیگه، میگن کجا شروع کنیم دیگه، هیچ یخچال که خواستین برای جهیز گردون بگیرین جنس داخلی بگیرین، از شروع هویت دیگه، فقط به حرف کنی حالا میگین خراب میشه. نه سرویس چینه که میگیرین فرانسوی یا انگلیسی نگیرین ایران؟ بله میتونین دیگه. نه حالا من فقط اینا نگم بدون، من رفته بودم فرش بخرم تهران، فرش فروشه میگو فرش ایرانی ندارم، فرش بلژیکی دارم. واقعا خنده داره دیگه، ایران که صادرات فرش دنیاست دیگه، این پاپ ژان پل دوم که مرد چیز شد رو فرش ایرانی گذاشته بودن جنازه‌شا تو خانه های خود اروپا، یا فرش ایرانی ملاکه مخت تو تهران خودمون اینقدر. حالا رو خود این کارخونه های فرش من رفتم کاشان، یه بار با دوستان رفتم، نزدیک به 700 کارخونه یه فرش، 700 تا خودم باورم نمیشد در یه منطقه یه کاشان فقط کارخونه بود. چند نفر از این نون میخورند فکر کنین؟ بعد دیدم دوگه این چیزای کارخونه لوک خوش شانسه با پسرش و جاوا خدمتون از کمین کارتون های سوپرمن ها اینا، گفتیم خب بابا اقلا قالی میزنین میتونین میراث خودمون را، گفت نمیخرند، مثلا سیاست پله بزنن، میدان نقش جهانه بزنن، خب این که میشه حتما باید برج ایفل بزنن رو قالی، میتونین داخل بزنن. خب هویت همینه دیگه، هویت چیه؟ همین چیزاست. خود شما در خونه هاتون، چه در خونه هاتون آیا یه خوشنویسی اسلامی دارین؟ هویت کنین چیه؟ فقط تو کتابا نیست که، باید در زندگی سبک زندگیتون بتونین اینو پیاده کنین. مثلا یه تابلوی نقاش، یه تابلوی مثلا خطاطی اسلامی، یه آیه تو این هویت رو ببرین توی خونه هادون، توی زندگی هادون. جنس ایرانی ممکنه پایین تر از جنس خارجی، جنس خوبم دارد. من رفته بودم اون خاطر باید خودمونم بگیم، من خودمونم با عیالمون اختلاف داریم تو این چیزا، حالا فکر نکنیم که من خودم سعی میکنم صد داخلی بخرم، سعی میکنم، حتی نمیتونم بعضی وقتا از دستم در میره. من خواستم یه تلویزیون بخرم ایرانی، گشتم رفتم خیابان جمهوری تهران ساکنم من، یک رو واقعا وقت گذاشتم، اتفاقا با یه آقای روحانی هم رفتم، روحانی که هیچی، از اعضایش فقط خارجی میخواست، ال جی خرید و سامسونگ و اینا. ما نه، کلی که گشتیم گفت من اینا رو قبول، ای حالا من نمیذاره خارجی خرید و بود کن خودش راحت کرد. ما که یعنی حالا این یعنی طلبه ای بود که با ما اومده بود. بعضی از اینا به من میگفتن که عصر که میشه کره یا و ژاپنیا اینجا ولن تو این خیابان جمهوری که محل تلویزیونای ماست و اینا میبینن سلیقه یه ایرانی تلویزیون چیه؟ ایرانی یا مستطیل دوست دارن، مربع دوست دارن، LCD یا گفت اینا صبح تا شب این چشم آدمی ها که اصلا چششون دیده نمیشه باید اینجوری باز کنن تا ببینن چه خبره. اینا ولن توی خیابونای ما ببینن سلیقه های ما چیه. میگن در چین اتاق دارن اینا، اتاق اصفهان تهران که سلیقه مردم اصفهان چیه، مردم تهران چیه، کاشانی ها چیه، احوازیه، اتاق دارن اینا برا ما که جنس هاشونو به ما صادر کنن. خب فکر کنین تمام اینا صادر شه، حالا بهتر از ما باشه. خب بس ما بس چی باید کار کنه؟ تو این پول نفت اینا که تمام میشه بدبخت تو سری خور میشیم ما. خب چی باید کنه؟ ما یه خانم اومده بود اینجا چند ماه قبل، یکی از این اسنادی که اینجا راجبه کفش داخلی بودن اینا رو گریه کرد. گفت شوهر من نابود شد در اثر ورود کفش چینی. من شوهرم بهترین کفش اصفهان درست میکرد، از کفشای چینیه چیز رو بردن ارزون قیمت، تمام این کارگاه کفش ما نابود شد و شوهرم بیکار شد افتاده گوشه خونه و بعد هم چیز شد جنس های بنجلشون اومد اینجا چینیا. یعنی اینا این طوریه، با خش باید خودمون تولید کنیم، خودمون بتونیم. ما زمان شاه عباس اول بزرگترین صادر کننده جهان بودیم، ابریشم به دنیا صادر میکردیم، فرش صادر میکرد و چه ثروتی به کشورمون اومد. این کاخهایی که ساختند میدون نقش جهان آلی قاپو و اینا، کاخ 40 ستون، اینا ثروت بوده دیگه. خب وقتی تمام پول کشور ما صرف این آتا آشقالای خارجی میشه، خب این مشخصه که خب از بین میره، جوانمون هم بیکار میشن، بحران هویت هم پیدا میکنیم. پس باید بتونیم خودمون تولید کنیم، کفش خودمون و یخچال خودمون و چیزای خوبم هست. حالا آقا شما که میگین از کجا شروع کنیم، از من میپرسین، از جهیزیتون. نظر من اینه که جنسای خوب ایرانی ها دو تام خارجی قاطیش بزنیم که بعد مادر شوهر بدون چیزی نگید. اما جنس داخلی، من خودم یخچالم ایرانیه، اسنواس، الان 10 ساله دارم، خرابم نشده. بله تلویزیونم یه ماد ایران خریدم، 5-6 ساله دارم، خراب نشده. البته موتورش همون LG ایناست، ولی موتورش ایتالیاییه، ولی کارگر نه اشکال نداره. آخرش کار، اجازه بدین الان آخرش یخچال اسنووا کارخونش تو ایرانه و خیلی قطعاتش ایرانیه، که مثل ماشینای خودمون دیگه. اشکال باشه اشکال نداره، ولی کارگر ایرانی ازش نون میخوره. بعد سعی میکنن قطعه هاشو هی ایرانی تر کنن، اشکال نداره. وقتی نداریم همون مقداری که داریم اشکال نداره، اون که اشکال نداره. یعنی سازندگان قطعه سازهای خودمون میان جایگزین، مثل ماشین دیگه، هی جایگزین میکنن تا بهتر شه. آخه یه دفعه وقتی این کشور نون بخورن تولید کنن تا بشه چیز شه، خب شما اومد بخرین دیگه، اون نمیکنین. خیلی وقتا اونام که تازه چند برابر قیمت گمرک داره و چیز. خب میگن از کجا شروع کنم؟ از نظر من از جنس داخلی، از هم اقتصاد مقاومتی، از اینکه خال این وقتی میخوان سیستمونی بگین برای بچه‌ها دون، خب جنس همش که ایرانیه، اون که خارجی نیست. سعی کنین کمترین آسیب بچه خودتون بزنین، این انگلیسی روش نباشه. حالا بچه‌ها که انگلیسی نمیفهمه که، اینا رو مثلا هیچی نباشه روش. بله بدوزین. خب بله اینم کار خوبه، بدوزین. بله به جای اینکه بشه این حرفا یه چیز هویت، بله بدوزین. خب بله اشکال داره بدوزین، دوختن کار بعدیه من. خب بدوزین. خب بله خب بوده دنیا خانم خیاطی بلد بودن، خب بدوزین چه اشکال داره. اگه میگین هویت چی کار کنیم، خب یا به این تولید کننده یا نهضت درست کنین، به این تو این نهضت به این تولید کننده بگین ما سعی کنین اینا که برای بچه‌های ما درست می‌کنین به اینا آسیب فرهنگی نرسه. خب صورت مسئله رو بدونین که کجاها آسیب می‌بینین. شاید بعد اون خنده دار باشه، خب همینطور این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن هیچیشون نه ایرانی نه اسلامی نه مسلمانی. خب بله حالا بعد حاج آقا اون وقت من برمیره هرچی حدیث میخونه نمیفهمن. خب اینا شیرازه اولشون از تو گهواره این تو بزرگ شدن بیچاره. و از همینجا نقش مادری ایفا کنین، نقش همسایه‌تون درست ایفا کنین. یه درجه شما قبض دیگه تو کشور خودتون کمتر کنین، نمیتونین، خب هویت همینه دیگه. فقط شعارش ندین از کجا شروع کنین، از همینجا شروع کنین.
در ادامه صحبت‌های قبلی دوستمون عرض کنم که همونطور که تمام جمع بچه‌های دانشجو معلم هستن، یعنی دانشجوی معمولی نیستن، 30 سال آینده کشور دست همین بچه هاست. اگر این مثال هایی که عرض کردی در حوزه تعلیم و تربیت باشه، فرمودین در حوزه تعلیم و تربیت باشه، فکر میکنم خیلی کاربردی تر باشه از این که بخوایم در مورد جهیزیه صحبت کنیم. حتی تمدن سازی تو بحث جهیزیه هم برای بچه ها دیره، پس ما باید از قبل از دوره دبستان شروع کنیم. یعنی یه طوری باشه که مثال هایی که عرض میشه توی این یک هفته در حوزه تعلیم و تربیت باشه ما ممنون میشیم.
حال وقتی رفتین دست دادین به اونا بکین، اشکال نداره، خودی که گذشته دیگه.
وقتی انشالله که جواب ها هم با سوال ها
نه حرفی نیست، میگم وقتی اشکال نداره، اگر از خودتون هم گذشته، اولا هیچکی نگذشته. من که بالای 50 سال دارم، بعضی وقت همین چیزای خونم خراب میشه، سعی میکنم برم بخرم. یعنی الحمدلله این جنس فقط دوام نداره که، هر چند سالی بود عوض کرد. میتونین شما ببین بگردین بخرین، حالا تمام نمیشه اینا، حالا هر چیزی که الان تو بازار هست هر دو مدلش هست، هم ایرانیش هست هم خارجیش. این چیز هم تو آخر عمر آدم که از اینکه ما لباس بعدمون کفنه نخه، همه چی داریم ایرانی غیر ایران. خب اینو میتونیم اول از خودمون این نهست از خانواده خودمون شروع کنیم، خیلی هم سخته، ولی یه فرهنگ سازی بکنیم. تو این گذشته یه تعلیم و تربیت از خودتون شروع کنیم. شما نمیتونین وقتی به این سر کلاس خودتون این الگو رو نداشته باشین بعد بچه بخن یاد بدین، حتما قبول نمیکنه از شما. ولی حالا این مقدارا لااقل از حالا حساس بشین، من اصلا نمیگم عمل کنین، از الان حساس بشین. خود آقایون روحانی هم همینطور میتونن از الان حساس باشن، اشکال نداره. یعنی اینکه میتونه برای ما یه مبارزه است دیگه، مبارزه ما که با غرب، مبارزه مثلا الان نظامی، جنگ اتمی که نداریم، جنگ ما همین هاست، جنگ هم اقتصادی، فرهنگی، تمدنی، هویتی، مصادیقش هم همین نام شده. مگه اینکه بخوام شونه خالی کنیم؟ بفهمان آقا شما.
خب حالا به خاطر این بحث آقای دکتر من یه مطلب کوچولو هم بگم. یکی از شرکت های بسیار مطرح خارجی سالانه بیش از 5 تا 6 هزار میلیارد تومان در کشور ما فروش داره. اسمش رو بگم، مطمئنا همه شما یک جنس از این شرکت توی خونه هاتون یا توی جیباتون دارین. خب شرکت سامسونگ. پرسیدن که موج بیداری اسلامی که زائیده انقلاب اسلامی ایران در منطقه است، چرا در بعضی کشورها به ثمر ننشست؟ به عنوان مثال در مصر، چرا انقلاب مصر آنگونه که باید پیش نرفت؟ قطعه ناقص پازل انقلاب مردم مصر چه بود؟
خب ببینین، یکیش اینه که خب اینا رشد تکاملی نداشتن، همین که یکی از دوستانم اشاره کرد رهبری مناسب نداشتن، یکیش خود همین و اون فرهنگ سازی که بتونه اینا رو واقع مره. چون ببین هر مثل همین جنس هایی که بدلیش هست، خارجیش هست، بهترش هست، بدترش هست، انقلاب هم همینطوره. مراحل بعدیه برای اینا بازسازی میکنن غربی ها. یعنی وقتی اینا نهضتشون دینی میشه، براشون یه نظام غربی بازسازی میکنن. وقتی نظامشون اسلامی میشه، براشون یه تمدن بازسازی میکنن. مراحل بعدی را اونا براشون درست میکنن. حالا اگه کشوری ما همینطوره، ما اگه نتونیم تو مراحل بالاتر تعلیم و تربیت، تمدنی، الگوی زندگی خودمون تولید کنیم، به ما تولید میدن، این شکی نیست. اونا نتونستن متفکرینشون تولید کنن.
پرسیدن که با عرض سلام و خسته نباشید، منظور از تمدن اسلامی چیست؟ مفهوم از تمدنی که شما فرمودید باید تلاش کرد به آن دستیابیم چیست؟
تمدن نوع عالی تر، عالی با عین زندگی امروز ماست. یعنی مثلا ببینید به چه جامعه میگن متمدن؟ اولا جامعه شهری، جامعه قانونمند، جامعه پیشرفته، جامعه‌ای که عقلانیه، جامعه‌ای که مردم بر اساس ضوابط زندگی میکنن، جامعه‌ای که هرج و مرج نداره. حالا اسلامیش چیه؟ حالا همه اینا تحت مکتب اسلامه، یعنی قانونمندی، زندگی مردم، سعادت مردم در الگوهای پیشرفته، به میگن تمدن اسلام. پس جامعه عربستان جامعه متمدن نیست، چون اصلا الگوی اولگرا نداره. خیلی از جوامع اسلامی اصلا اون چیز اولیه تمدن ندارن که بخوان تمدن اسلامی باشن.
خب پرسیدن که با توجه به تفرقه میان کشورهای اسلامی و رشد گروه‌های وهابی و داعش و عدم تلاش مسلمانان برای حفظ هویت اسلامی خود، آیا بحث تمدن نوین اسلامی بحثی آرمانگرایانه نیست؟
چرا هست ولی؟
و ما برای این هدف تا کنون چه کرده ایم؟
بحث آرمانگرایانه هست ولی آرمان ها خوبه دیگه. وای به حال ملتی که آرمان نداره. اصلا ما ائمه چیه و ائمه برای ما آرمان هستن، انسان کاملا. میشه امام رضا شد؟ نه. میشه حضرت علی شد؟ نه. اما آرمانه دیگه، باید به این الگو نزدیک شیم. آرمان ها که خوبه، تمدن نوین اسلامی آرمان آخرش مهدویته. آیا الان محقق میشه؟ خیر. اما باید بهش نزدیک بشیم. ما باید به عدل علی نزدیک بشیم، به روحیات که اخلاقیات ائممون نزدیک بشیم، به جامعه اسلامی نزدیک بشیم. و میتونیم مثل اون بشیم؟ 100%؟ نه نمیتونیم. اما داشتن آرمان که اشکال نداره، چون جامعه خودش رو مثل سلامتی، الگوی کامل سلامتی، میتونیم ما کاملا بگیم همه وجودمون سلامته؟ نه. اما میتونیم بیماری خودمون و عدم سلامتیمون رو با اون الگو بسنجیم. آرمان ها خوبش اینه.
یه سوالی هم پرسیدن، شبیه طنز میمونه، من میپرسم، عذر میخوام. با وجود این همه خیانت انگلیسی در زمان گذشته، مخصوصا پهلوی و قاجار، پس چرا امام خمینی را که از ترکیه اخراج کردند به دستور رضا شاه انگلیسی او را به دستور رضا شاه انگلیس او را پذیرفت و هیچ محدودیتی برای امام قائل نشد؟
رضا شاه
منظورشون محمد رضا شاه بوده و اون انگلیس رو هم فرانسه منظورشون بوده. احتمالاً یه دور بعد تاریخ بخونن چون
مثلا ربطی نداره دیگه. اون که از ترکیه
بله، وقتی امام از ترکیه رفتن عراق و بعدش هم
15 سال تاریخ و پس و پیش کردن از ایران. محمد رضا هم با رضا شاه اشتباه کردن، فرانسه هم با انگلیس اشتباه کردن، از کلش به کلش اشتباه کردن.
خب جهت مزاح خوب بود. متشکرم جناب دکتر نجفی.
السلام علیکم و رحمت الله.